أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. لا صلى الله على محمد وآله. امروز من به ذهنم اومد، چون الان دیگه حالا به هر حال این هفته رو اسمش گذاشتن هفته زن، در رابطه با شخصیت زن، جایگاه زن، حقوق زن بحثهایی داره میشه. خب جامعه ما هم جامعه آسیب دیده ای، به هر حال فرهنگ غربی آسیبهای جدی وارد کرده و شبهات، سوالهای زیادی در رابطه با جایگاه زن در منظر اسلام مطرح. من به فکرم رسید که امروز روی خوده حالا از اون بحثای معنوی بیایم یه خوده تو بحثای اعتقادی و عقلی و همین بحث روی خوده باز کنم. خصوصا اینجا بیشترین تعداد زائرای مجموعه ما خواهرها هستن، بد نیست که این بحث رو یه خوده با تأمل بررسی کنیم. حالا سعی میکنم وقت زیادی نگیره، تا دانستن این بحث ها مفیده، هم به خاطر اینکه خود انسان ذهنش آلوده به شبهات نباشه، هم به این اعتبار که ما به عنوان چهره مذهبی تو محیط تحصیلتون یا تدریستون یا تو محیط کارتون و یا تو فامیل و توی آشنایانتون شناخته شده اید و طبیعتا افرادی که این گونه سوالات به ذهنشون میاد سوالات رو برای شما مطرح کنه، اینکه آمادگی ذهنی آدم داشته باشه برای روشنگری دیگران این هم مفیده. تو این حساب من الان نکته هایی رو به اعتبار همین روز زن یا هفته زن من سال اینا براتون میگم و انشاءالله که مفید واقع بشه، گرچه حالا ممکنه همشون مطبوع واقع نشه، انشاءالله طبع ما را خدا منطبق بکنه با مقدرات خودش، انشاءالله طبیعهش منطبق بشه با اونچه که خدای متعال رقم زده و تقدیر کرده. این خودش خیلی بزرگ، خیلی از تلخ‌کامی هایی که ما تو زندگی داریم مال همینه که ذائقه مای خود منحرف شده. اگر ذائقه ما ذائقه سالمی بود، اون چه خدا مقدر بکنه شیرین ترین چیز ممکنه. اون تا ذائقه وقتی بیمار میشه از اون حد تعادل طبیعیش منحرف میشه، اون وقت چیزهای شیرین رو آدم تلخ احساس میکنه. مثل مریض ها رو دیدید دیگه، مریض هایی که حالا بعضی از بیماری هایی رو دارن ذائقه شون به هم میریزه. شما شیرین ترین چیز هم که میدید میخوره، این بیمار یه عجب تلخ عجب. اون چیز تلخ نیست، ذائقه این بیمار در واقع از حالت سلامت خارج شده. ما هم اگر تلخی هایی تو زندگی احساس میکنیم عمدتا مال همینه که ذائقه ما منحرف شده، از این حد تعادل فطری و طبیعی خودش بیرون رفته. این مثال رو زدم از اون حالا من شنیدن هستم که اگر شما یه فرد سالمی رو که معتاد به دود و معتاد به مواد دخانی نیست این رو بخواید یه سیگار بشنوید بکشه، بسیدی چقدر رنج میبره، چقدر به گفته میرسه سرش پیش میره، یا بره داخلی یه اتاق رو بزنید به سیگار زیادی هست اصلا نفسش میگیره، قلبش میگیره، کلافه میشه، میزنه، نمیتونه تنفس کنه. این مال یه آدم اما اگر همین آدم بره معتاد به سیگار بشه و سالها سیگار بکشه، اما اگر یه روز این دود وارد رویش نشه کلافه، یعنی این به هم بوده، از این تعادل فطری بیرون آمده، حالا دیگه دود لذت میبخشه به تنفس توی از هوای آزاد و هوای لطیف برای او رنجاور خواهد. اگر سیگار بشنرسه کلافت این در اون در میزنه، ولی به هر قیمتی شده یه نخ سیگار پیدا کنه و دود کنه و این دود رو توریه خودش فرو بده تا راحت بشه. از ذره خلقیات و روحیات هم اینجوریه، انسان وقتی از اون فطریات خودش جدا میشه معتاد میشه به بیماری محبت دنیا و کشیده میشه به سمت متضاد با فطرتش اومد ظاهرش تغییر میکنه. وقتی چیزایی به خدا مقدر کرده این به ظاهرش شیرین نمیاد. ولی اگر انسان سلامت خودش رو دوباره به دست بیاره مثل این معتادی که نشه اعتیاد میکنه و بعد از این مدت تمام آثار اعتیاد از وجودش میره دوباره به حالت سلامت برمیگرده، انسان هم بتونه این اعتیادهای اخلاقی و روحی رو که داره اینها رو از دستش خلاص بشه، اون وقت خواهد دید که تمام مقدرات الهی شیرین ترین چیزه، قابل تصوره و به کام او و به ظاهره او ظهور بسیار شیرین. نگه حالا گفتم اگر چیزایی که میگم که بوده به کام ما شیرین نباشه، ولی انشاءالله لاقل ذهن ما متقاعد بشه تا کم کم کام هم ما هم همسو بشه. گرچه حالا عزیزم اکثریتشون میدونم که ظاهرهشون هم الحمدلله ظاهره پاک و فطری. خب وارد این بحث بشیم به طور ببینید از دیدگاه اسلام منزلت انسانی زن و مرد کاملا با هم برابرند. آیات فراوانی تو قرآن کریم داریم که وقتی به زن و مرد به عنوان یک انسان نگریسته شده هر دو در یک قرار داده شده. حالا من بعضی از آیات رو اشاره کنم. ببینید قرآن کریم می‌فرماید ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد لهم مغفرة و اجرا عظیما. آیه 35 سوره یاسین می‌فرماید کسانی که در برابر خدا تسلیم باشند، می‌خواد زن باشند، می‌خواد کسانی که دل به خدا سپرده باشند و ایمان به خدا آورده باشند، میخواد زن باشند، میخواد کسانی که فرمانبر و مطیع خدا باشند، میخواد زن باشند، میخواد کسانی که صدق داشته باشند، میخواد زن باشند، میخواد کسانی که پاکدامنی داشته باشند، پاک زن، پاک زن کسانی که فراوان یاد خدا باشند، چه زن چون این گونه افراد رو خدای متعال براشون مغفرت و اجر عظیم تدارک دیده. ببینید اینجا که جنبه های معنویه یک سر سوزن بین زن مرد تفاوت. یا این آیه 124 سوره نساء می‌فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. می‌فرماید کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که ایمان داشته باشه، این فرد می‌خواد مرد باشه، می‌خواد زن باشه، این گونه کسان وارد بهشت میشن و سر سوزنی به اونها سپرده میشه، حقشون تضییع میشه. یا آیه 40 سوره غافر می‌فرماید و من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. می‌فرماید کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمن باشه، خواه مرد خواه زن، این گونه کسان وارد بهشت میشن و به غیر حساب بی حساب رزق الهی نصیبشون میشه. آیه 195 سوره آل عمران فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. فرمود خدا پروردگار اونها اجابت کرد خواسته اونها رو و فرمود من عمل هیچ عمل کننده ای رو خواه مرد باشه خواه زن ضایع نمیکنم. بنابراین ببینید اونجایی که بحث ارزش های انسانی یک سر سوزن خدای متعال بین زن و مرد در قرآن کریم تفاوت قائل نشده. جنبه های انسانی ناظر بر روحه. ببینید ما لااقل سه لایه داره وجوده. یکی این جسم سرونی لایه روحینه وجوده. دوم نفس ماست یا روان ما که جایگاه خصلت ها و خلقیات و روحیات و گرایش ها و امثال این ها و سوم روحه که قانونی ترین و اصلی ترین بخش وجوده. خب ببینید اگر ما جنبه روح رو فقط در نظر بگیریم، یعنی اگر ما این قدرت رو داشته باشیم که این قدرت قابل به دست آوردن، اولا خلع بدن کنیم، خلع بدن کنیم، یعنی از بدن اون جدا بشیم. کار سنگین‌تر اینه که خلع نفس بکنه کسی، یعنی از نفسش هم جدا بشیم. این دو دست لباس رو از تن خودمون در بیاریم، دیگه در داخل این فضا ما زن و مردی نخواهیم داشت، یه موجود واحدی داریم به نام انسان. یعنی روح انسانی مذکر و مؤنث نداره، یعنی تو بعد روح انسانی ما زن و مرد نداره. خدا روح‌ها رو که آفرید، در واقع این ارواح همه و نفخت و فیه من روحی از این روح الهی که از امر ربم در واقع نشد، هیچ تفاوتی به این زن نداره. یعنی اصلا تو مرتبه روح زن و مرد وجود نداره، یه موجود واحدی داریم جنسیت اونجا حضور نداره اصلا به نام انسان. دقت کردیم؟ خب حالا خدای متعال وقتی که خواست ارواح رو بفرسته به این عالم، این ارواح رو دو دسته کرد، ارواحی که عین هم بودن، به یه دست از اینا یه دست لباس روح و یه دست لباس زیر مردانه داد، به یه دست از اینا یه دست لباس روح و یه دست لباس زیر مردانه. لباس روح یعنی بدن، لباس زیر یعنی روان. نه پس در بعد روح اصلا ما زن و مرد نداریم و اون چیزی که اصل انسانیت انسان به اون متکی روح انسان ازا در اینجا هیچ در زنی بین زن و مرد قرآن نخواه بود قرار داره. حالا این روح ها بر اساس طراحی که خدا برای نظام این عالم کرد به دو گروه تقسیم شدن، زنها و مردها. خدای متعال یه سری وظایف و نقشهایی رو برای زنها، یه سری وظایف و نقشهایی رو برای مردها در واقع پیش بینی کرد. متناسب با این وظایف و نقشها سرمایه ها و امکاناتی به هر کدوم از این دو داده، یعنی جسم و نفس زن سرمایه ها و امکاناتی برای اون نقشی که خدای متعال تو آفرینش برای زن تو این عالم قائل شده درش هست، جسم و نفس مرد هم سرمایه های ویژه‌ای برای اون نقشی که خدا در آفرینش برای مرد تو این عالم قائل شده درش وجود داره. مرتبط این سرمایه های متفاوت و این دو نقش متفاوت هیچ تفاوت ارزشی بین زن و مرد ایجاد نمی‌کنه. اگر بخوام مثال بزنم، مثالی که عزیزان بعضی شنیدن از من، ببینید در داخل یک سازمان مدیر اون سازمان فرض کنید دو تا معاون داره، یکی معاون اداری سازمانه، یکی معاون مالی سازمانه. این دو تا معاون، این دو تا شخص معاون از نظر تراز سازمانی با هم هم تراز، هیچ کدوم بالاتر از دیگری نیستند، هر دو معاون، هر دو حقوقشون هم یه میزان حق در واقع حقوق یک معاون به اون سازمان میدن، منزلتشون اختیاراتشون هم یه اندازه درست شد. اما دو حقوقه وظایف تخصصی متفاوت دارن، اونی که معاون اداریه باید برنامه‌ریزی های به پرسنلی رو بکنه، برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی بکنه، نظارت ارزشیابی نیروی انسانی و امثال اینها، کارهایی که در رابطه با جذب و استخدام و انتصاب و ارتقا و بازنشستگی و امثال افرادی برای نیروی انسانی سازمان انجام بده. او دیگری که معاون مالیه، او باید برنامه‌ریزی ها رو بر اساس معیارهای مالی تبدیل کنه به بودجه، برآورد کنه بودجه رو، بودجه رو پیشنهاد بده، بره دنبال این رو به تصدیب برسه، بعد که به تصدیب رسید نظارت کنه بر اجرای بودجه، این اجرای بودجه و بعد هم که اجرا شد نظارت بعد از اجرای بودجه، در واقع وظایف مالی سازمان رو این دسته عهده داره. ببینید دو تا معامله با دو تا شرط وظایف تخصصی متفاوت. خب کسی رو که ما بخواییم بذاریم معاون اداری این مؤسسه، باید تحصیلاتش و توانمندی های تخصصیش در حوزه مدیریت اداری باشه. کسی که بخواییم بذاریم مدیر مالی این مؤسسه، باید تحصیلات و تخصصیش در حوزه امور مالی باشه. ببینید دو شرط وظیفه مختلف دو نوع تخصص مختلف رو ابتدا در حالی که این دو تا معاون گفتم از نظر تراز سازمانی هر دو هم ترازه هیچ کدوم بالاتر از اینجا زن و مرد در نظام آفرینش اینجوریه دو تا معاونه هم تو سازمان خدمت دو تا معاون این معاون به تناسب وظایفی که داره سرمایه ها و توانمندی های در وجودش قرار داده شده او معاون دیگه هم به تناسب وظایف دیگری که داره سرمایه های دیگری درش قرار داده شده دقت کردیم زن و مرد واقعا در بعد نفس و جسم با هم متفاوت هست هیچ آدم عاقلی نمیتونه اینجا اتفاق کنه کاری نداریم به یه گروهی از فمینیستا که امروز حرفهایی میزنن که عقل هر کودک عاقلی به اون میخونده ولی واقعی هست این هست که زن و مرد در بود جسم و در بود نفس با هم متفاوتن حالا جسمش که هیچ دیوانه ای هم نمیتونه این کار کنه تفاوتش رو که برسه به عاقلان در بود نفس و روان هم واقعا این تفاوت رو آفرینش هست یه حرفایی که دوستان میزنن که نه برخوردهای اجتماعی متفاوت با زن و مرد سبب میشه زنها ظریف‌تر، لطیف‌تر، شکننده‌تر، عاطفی‌تر باشن مردها میتونن پرسلاوت‌تر، جدی‌تر، قوی‌تر باشن اینا حرفای مفت و واقع از نظر علمی این حرفا هیچ جایگاهی برای پذیرش نداره واقعا نوزاد دختر و نوزاد پسر از همون روز آغاز تولد با هم تفاوت دارن تو سنین کودکی که هنوز بچه هنجارهای اجتماعی نشناخته برخوردهای متفاوت جامعه رو ندیده اما شما میبینید از هم ماهای اول دختر بچه و پسر بچه با هم متفاوت که سرمایه ها در آفرینش در این ها متفاوت قرار داده شده حالا از اول بنابراین خدای متعال این دوتا معاونت رو به عنوان مکمل هستن زن و مرد مکمل هستن هیچ کدوم توفیبی نیستن که بگیم از مرد زن توفیبی مرد یا از زنه چون که حالا فیمینیستا میگن دیگه فیمینیستا حالا میگن از زنه و مردا تو خیلیه زن ها هستن از نظر اسلام هیچ میگن درست اساسا شما میدونید اسلام با جنسیت محوری مخالف جنسیت رو محور قرار نمیده برای جنسیت ندار نه مذکر بودن نه مؤنث بودن هیچ کدوم دلیل شرافت در واقع اسلام ارزش مداره در واقع رو ارزش های واقعی هست دیدید آیا دیگه ایمان عمل ساده سر تسلیم اینا ارزش هایی که زن و مرد میشه نه مرد بودن مرد شرافتیست برای مرد نه زن بودن زن شرافتیست اون چیزی که شرافت هست، ارزش هست، ارزش های واقعی هست. خب، نقش مادرانه ای که خدای متعال برای انسانسازی به زن سپرد، اقتضاء لطافت، اقتضاء عواطف بسیار طبیعی میشه. لذا خدای متعال در وجود زن عاطفه بسیار قوی داده که مرد از چنین عواطفی محرومه. یعنی عواطف مرد خیلی ضعیف‌تر از عواطف زن است. لذا اگر بخواییم مقایسه کنیم مرد و زن رو از نظر عاطفه، مردها ناقص العاطفه، زنها کامل العاطفه است. در مقایسه ها. یعنی اگر کمال عاطفه رو بگیریم این چیزی به در زنه، مرد میشه ناقص العاطفه. زن عواطف بسیار قوی داره و این عواطف بسیار قوی است که به اون این توانایی رو داده که بتونه انسان بسازه انسان پرورش بده یعنی نقش مادرانش از اون طرف مرد رو هم خدای متعال بهش صلابتی داده جدیتی داده و حسابگری داده یعنی عقل جزئی ها دو جور عقل داره نه بد نیست یه عقل الهی داریم که به موجب روایات العقل ما عبده به رحمان و سکده به الجنان عقل اون چیزی که خدای رحمان با او عبادت و بندگی میشه و به وسیله او بهشت الهی کرد میشه این عقل جایگاهش در روحه و زن و مرد هر دو درش یکی. اما یه عقل جزئی داریم یا عقل حسابگر، اون عقلی که تمشیت امور مادی این عالم رو میکنه، عقلی که چرته میندازه حساب میکنه سبیزیات سودیزیات اینا رو منتقل میکنه به این میگن عقل ابزاری، عقل جزئی. در مرد این عقل ابزاری و عقل جزئی یعنی عقل حسابگر، عقل کاسبکار، عقل نمیدونم چرکه بنداز، این عقل در مرد قوی تر است. زن موجود عاطفی تری، مرد موجود حسابگر تری. زن موجود عاشق پیشه تری، مرد موجود تاجر پیشه تری. اینجوری میشه. این که میگن مردها کامل العقل، زنها ناقص العقل، نه اون عقل الهی داره. اون عقل الهی زن و مرد باشه. همونطور که گفتم مرد ناقص العاطفه در برابر عواطف قوی زن، زن هم ناقص العقل، یعنی اونقدر اهل چرکه انداختن و حسابگری و سودیزیان اینا نیست، اونقدر کاسب کارانه به زندگی نگاه نمی کنه، لطیفتر و عاطفی تر نگاه می کنه، راحت تر می کنه از مسائل مادی بگذره. این عقل در مرد قدیم. خب اون عواطف لطیف زنانه، عواطف قوی و اون لطافت های عاطفی زنانه و جسم زن مناسب از خانش انسان سازی برای زن و اون در واقع خشونت پیکر مردانه و قوتی که در جسم مرد و از اون طرف در واقع جدیت و کمتر عاطفی بودن و بیشتر حسابگر بودن، این هم متناسب است با تمشیت امور مادی این عالم. این در واقع یک تقسیم وظیفه و گفتم دو تا معاونت هم هیچ کدوم برتری بر دیگری ندارن. یه تقسیم کار خدا تو آفرینش کرد تو این عالم و به هر کدوم از این دو جنس سرمایه های متناسب با ایفای اون نقش تخصصی که براشون در نظر گرفته بود رو عطا کرد. بذار اینجا اصلا مداد برتری قرار نمیدید. گاهی رو خود آدم میبینه بعضی از خانم ها حالا حسن تو غرب با اون تفکرهای کمونیستی افتخار کنن که نقش مادرانه رو خرد کنن و نقش مردانه رو افته بگیرن، گمان میکنن خیلی رشد کردن، خیلی بالا آمدن، در حالی که این تفکر بسیار خطر. فرض کن حالا یه خانم اگر شد مهندس معدن و رفت و دیویز نسی و عمر زمین و زغال سنگ استخراج کرد، این کارش واقعا ارزشش بالاتر از کاری که تو یک انسان داره میکنه. شد یه مهندسی پل ساخت، شد یه مهندسی جاده ساخت، شد یه مهندسی ساختمان ساخت، یه برج مسکونی ساخت. این فکر میکنید نقشش مهمتر شد از نقش انسان سازی؟ شما میدونید هر حرفه‌ای، هر شغلی ارزشش به محصولی که تولید میکنید. وقت بگذارید ببینم نقش انسان سازی بالاتر یا نقش ساختمان سازی، نقش اتومبیل سازی، نقش جاده سازی، نقش پل سازی، کدوم نقش بزرگ است؟ اینه که افتخار نیست، رشد نیست، این یه نگاه بسیار غلطه. یعنی زن متاسفانه ارزش‌های بلند و بزرگی که تو وجودش رو نشناخته که وقتی که بهش میگن نقش زنانه رو ایفا کن احساس میکنه که دارد او رو تحقیر میکنه و اگر اون نقش زنانه خودش رو رها کنه و بیاد در کاراکتر رو در سیمای یک مرد تو جامعه ظاهر باشه خیلی روش کرده. یه نوع خود کمبینیه، خود ناباوریه. زن اگر عظمت نقشی رو که خدای متعال تو آفرینش رو به توده بشناسه اون وقت میبینه که نقشش بسیار مهمتر از نقش هست، کاری رو میتونه انجام بده که هیچ مردی نمیتونه انجام بده. این مرد میتونه پول بسازه، زن هم میتونه بیاد درس پولسازی بخونه بسازه، اما این نقشی که زن میتونه ایفا کنه یعنی انسان بسازه، این نقش رو از مرد بر نمیاد انجام بده. چرا؟ چون سرمایه لازم برای ایفای اون نقش به مرد نداره. اون عاطفه قوی و عظیمی که خدا در وجود زن قرار داده به اون حلمی میده، صبوری میده، ایثاری میده که میتونه اون نقش بسیار عظیم مادرانه رو ایفا کنه و یک انسان بسازه. ما مردا نداریم
عواطف به اون قبیل بذار اون حوصله رو نداریم دیدید مثلا گاهی اوقات این بچه های کوچولو بودن بچه های شیرخواره که دیگه استمرار و یه حقام سرشون نمیشه این بچه های مثلا 6 ماه شروع کرده به کیون زدن مادره خسته شده میگه بابا یه دقیقه تو نگرش دار دست مرده که میده مرده یه خود باش بر میده یه خود تکونش میده و یه خود اونده من باش میده و میده ساکت میده بردش میده بقل مادر میگه من رو دارش میده
یعنی از مرد واقعا برزنید به دلیل که این عواطف قویده که خدا خود در مرده در مرد قرار نخورد لذا نقش مادرانه بزرگترین نقش تو آدمه و این نقش رو خدا به من سپرده این افتخار نیست من دیدم مثلا یه خانم کمونیست اروپاییه خیلی هم حالا صاحب نام و اسم در جردانه عشق و بدای عجیب خیلی حرفایی که واقعا آدم خجالت هم نکشه که بگه این دنیای به اصطلاح پیشرفته از ذر علم و دانش و تکنولوژی و تفکر یه آدمی به عنوان روشنفکر در جز رهبران یک نهضت اجتماعی این رو حرف که دیگه زنان نباید سر به استثمار جنسی بدن بعد بسیدی قرنهای زیادی خودشون در اختیار مردها قرار بدن دیگه نباید این کارو بکنن خب خانم محترم تکلیف استمرار جنسی بشر دیگه هیچی عیبی نداره استعدادهای جنسی مردوزه رو بگیرن تو آزمایشگاه با هم ترکیب کنن این کار رو بکنن زن باید نقش بزرگ خودش رو بشناسه تا فکر نکنه که اگر اومد در خارکتر یک مرد نقش ایفا کرد خیلی مهمتر شده چون این چیزی که غرب الغا کرد و این الغایش هم هدف استثمار اقتصادی داشت دوستانی که حالا مطالعات تاریخ اقتصادی رو دارن الان هستن تو عزیزان مطالعات اقتصاد هست میکردن به کسانی که جامعه شنوزی کنن میدونن وقتی که دوران صنعتی توی دنیای غرب شروع شد مجتمع‌های عظیم صنعتی به وجود آمد شهرهای بزرگ صنعتی در اروپا ایجاد شد طبیعتاً مجتمع‌های عظیم کارگری هم ایجاد شد حجم زیادی از کارگرها توی شهرهای صنعتی جمع شد وقتی این کارگرها هم دیگر رو دیدن خودشون رو پیدا کردن دیدن یه قدرت هم. از اون برم سرمایه داری طبق قانون مصرف در واقع سعی میکرد با کمترین دستمزد بیشترین کار رو از کارگرها بگیره خب این استثماری که سرمایه دار میکرد از این کارگرها محیط های کار بسیار آلوده از نظر بهداشتی به شدت پایین و شرایط کار بسیار سخت ساعت کار بسیار طولانی و مزد هم بسیار اهمیت خب کم کم این کارگرها جمع شدن همدیگر رو پیدا کردن شروع کردن در قالب سندیکاها سازماندهی شدن و مبارزات سندیکالیستی شروع شد اعتصابها حرکتهای اعتراض‌آمیز توسط کارگرها در شهرهای صنعتی و چرخ صنعت داشت به توقف می‌کشید اینجا سرمایه‌دارا به یک ترفند درزدن گفتن چیکار کنیم خودمون از شر این کارگرهای معترض نجات بدیم گفتن بهترین کار رفتن به سمت کودکان و زنان بچه‌های کم سن و سال اینا میتونن نیروهای کار بسیار ارزان قیمتی باشن که قدرت اعتراض و نمیدونم اعتصاب و اینا ندارن زنها هم همین منتها زن نقش مادرانه خونه داشت میکنه برای اینکه زن رو از خونه بکشن بیرون این در واقع داستانهای بحث برابری حقوق زن و مرد و نقش اجتماعی زن و یه حرفا ترسنت در واقع سرمایه‌دارها بود اومدن اینا رو مطرح کردن که زن کوچیک کمتر از مرده چرا میشینی گوشه خونه باید بیای تو جامعه باید نقش ایفا کنی تو خیلی هم بهتر میتونی یک چیز زنها رو کشیدن از خونه ها بیرون آوردن تو کارخونه ها با حقوقی بسیار نازل‌تر از اون چیزی که به مردهای کارگر میدادن اینا رو به کار گرفتن تو شرایط کار بسیار بد و نامناسب و این زنها دیگه قدرت اعتصاب و تظاهرات و افسانه حرفا نداشتن در واقع این شعارهایی که بحث برابری حقوق زن و مرد و نقش اجتماعی زن و امثالی حرفا ترفندی بود که سرمایه‌داری برای به دست آوردن کارگرهای با مزد کم و بدون نیروی اعتراض و اعتصاب به کار برد بودن من اینجا یه نقطه ایرم تو پرانتز بگم بعد نیست تا بحثم خود انبال کنیم این عواطف قویی که خدا به زن داده غیر از این نقش عظیم مادرانه ای رو که به او امکان میده ایفا کنه تو بازی سیر سلوک عرفانی هم براش یه تحمیلی هست. حالا خانوما این رو قدر بدونن، از این منظر هم قدر بدونن. میدونید تجربیات عارفانه مستلزم عبور از این حجاب عالم طبیعت هست. این عالم حس و عالم طبیعت حق این عالم رو همون عقل حسابگر ما میسازه، و چون این عقل حسابگر در مرد قوی‌تر از زنه، این سقف خیلی قوی‌تر و خلاصه بتونه آزمتر برای مرد ساخته میشه، برای زن این سقف نازک‌تر. بعد این سقف رو چجوری میشه شکاف و عبور کرد از این پرده عالم حس و حجاب عالم حس و رفت ملکوت عالم پرواز کرد؟ تنها نیرویی که میتونه این سقف رو بشکافه نیروی عشق. این جایگاه بلندی که عشق و عرفان داره یکی از کم باهاش نیست. با نیروی عشق میشه این سقف رو شکافت. حالا نگاه کنید مرد چون اون عقل حسابگرش قوی تره، این سقف خیلی قطوع‌تر و مستحکم‌تر ساخته شده براش، و چون نیروی عاطفه‌اش ضعیف‌تره، زوری هم که داره برای شکافتن این سقف کمتر. اما زن چی؟ زن چون اون عقل حسابگر درش اونقدر قوی نیست مثل مرد، لذا اون سقف خیلی نازک و شکننده است براش. بعدم چون عاطفه بسیار قویی داره، نیروی شکافتن و پاره کردن این حجاب هم براش خیلی بالاست. لذا خانم ها اگر بیفتد تو بازی سیر سلوک عرفانی، تجربه های معنوی و عارفانه براشون خیلی دستگیر پذیرتر از مرده، مرد دیگه‌تر هم مرده شده. این هم حالا خواستم بدونید که این عاطفه‌ای که خدا به زن داده چیز گران بهاییه. حالا اینجا این نکته رو بگیم، اونایی که بحث برابری زن و مرد رو میکنن، در واقع دارن غافل میکنن زن و مرد هر دو رو از سرمایه های ویژه‌ای که خدا در جنس مرد به طور خاص و در جنس زن به طور خاص قرار داده. شما دو تا دایره متقاطع رو در نظر بگیرید، یک فضایی دارن مشترک، یک فضاهایی هم دارن اختصاصی. مرد و زن اینجوری هم یک فضای مشترک دارن، یک فضاهای اختصاصی دارن. وقتی گفتیم زن و مرد برابرن، باید چیکار کنیم؟ فقط اون فضای مشترک رو مطرح کنیم، یعنی زن رو از اون سرمایه های اختصاصی خودش غافل کنیم، مرد رو هم از اون سرمایه های اختصاصی خودش. خب این خدمت رو زن و مرد کرد، سرمایه های ارزشمندی که در وجودشون رو از چشمشون مخفی کردن. زن و مرد باید برن اون سرمایه های ویژه خودشون رو بشناسن، کشف کنن، بعدش بیشترین بهره برداری رو بکنن. این هنر نیست که ما زن و مرد رو غافل کنیم از این سرمایه های اختصاصی که خدای متعال در وجودشون قرار داده. خب حالا از این مقدمه بگذرم، نکته دیگری رو هست. ببینید قرآن کریم در یکی از آیات فرمود الرجال قوامون علی النساء، مردها قوام بر زنان. خب این آیه گاهی اوقات دستاویز همین شبهه ها قرار گرفته که ببینید پس اسلام مرد سالاری داره دیگه، میگه مردها حاکمند، در حالی که گفتم در اسلام ما اصلا جنسیت سالاری نداریم، ارزش سالاری داریم. میگه فضل الله المجاهدین علی الغارمین، میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ببینید میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا بحث جنسیت نیست، تقوا، علم، ایمان، مجاهدت در راه خدا، اینا معیار ارزشه. اسلام ارزش سالار است، جنسیت سالار نیست. اما به استناد این آیه سوء استفاده میکنن و میگن ببینید پس اسلام مرد سالاره، یه رجال و قوام مرد. من این آیه رو یه توضیحی بدم. واژه قوام از نظر لغوی وقتی که شما برید مراجعه کنید، قوام یعنی قیام کننده امر با شایستگی و با توانمندی. یعنی کسی به یه امری قیام بکنن، برخیزد برای انجام بده. نمونش هم تو قرآن داریم، میگه اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموال شما که خدا او رو مایه قیام شما قرار داد. دقت میکنید؟ خب حالا من تو بعضی از کتابای لغت نگاه کردم، همین قوام رو ببینیم یعنی چی. تو کتاب اقرب الموارد میگه قام الرجل المرأة، قام به شأنها، قام به کفایته. این که مرد قائم بر زنه یعنی این که قیام میکنه برای انجام کارهای زن و برای تأمین نیازهای زن. معنی قوام تو کتاب لسان العرب میگه قوام به معنی المحافظت و الاصلاح. این که مرد قوام زنه یعنی مرد مدافع و حامی زنه و مرد در واقع مصالح زن رو باید تأمین بکنه. تو کتاب تاج العروض میگه یقوم به امرها و ما تحتاج الیها، القوام المتکفل بالامر. پس قوامون علی الرجال یعنی کسی که قیام میکنه برای انجام کار زن و اون چیزی که زن به او احتیاج داره. مرد وظیفه‌اش اینه که قیام کنه برای تأمین مایحتاج زن، و قوام یعنی کسی که متکفل انجام کار زن. این تو تاج العروض. خب این که فرمود الرجال قوامون علی النساء، حالا باید تو تفسیر ها بگم، تو تفسیر جامع الاحکام مال طبی میگه ای یقومون به نفقت علیهن نه و زب عنهن نه. میگه این که مردها قوام بر زنانن یعنی قیام میکنن برای تأمین هزینه های زندگی زن و دفاع از زن در برابر خطرها. این معنی قوام به معنی سالار اصلا نیست. باید تفسیر بیضاوی میگه القوام القیم بالمصالح و تدبیر بل اهتمام بالحفظ. قوام یعنی کسی که قیم میشه برای تأمین مصالح و تدبیر و اهتمام میکنه برای حفاظت از زن. تفسیر غریب القرآن نیشابوری باز میگه القوام الذی یقوم به امرها و یهتم به حفظها. قوام یعنی کسی که قیام میکنه برای انجام کارهای زن و اهتمام میکنه برای حفاظت از زن. تو تفسیر عزیزان بارکنیم میگه القیم و الذی یقوم به امر غیره و القوام و القیام و بالغتونه. میگه قیم کسی که قیام میکنه برای امر انجام کار یه شخص دیگری، قوام و قیام هم مبالغه گرفته. این رجوع به قوام. تو تفسیر المیزان یه حدیثی یه زنی سوال میکنه از پیغمبر، چون این ادامه این الرجال و قوامون علی النساء هست که به ما فضل الله، به اعتبار اون فضیلتی که خدا بر یکی از اینها بر دیگری داده. این فضیلت حالا چیه؟ به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. ببینیم این فضیلت چیه. این فضیلت در واقع این برتری ها دو جوره. یه وقت برتری موهبتیه، یه وقت برتری اقتصادیه. اون چیزی که انسان به خاطر اون مورد ستایش قرار میگیره و برای انسان ارزشه، برتری های اقتصادی، نه برتری های موهبتی. اون چیزی که من هیچ هنری نداشتم در کسبش، در به دست آوردنش، که طبیعتا ستایشی هم در موردش نمیشن. اون چیزی که خودم به دست آوردم با زحمت و تلاش خودم، اون من رو شایسته ستایش و من رو ارزشمند میکنه. حالا این فضیلت هایی که در این آیه آمده، فضیلت هایی که ناظر بر جنبه های موهبتی هست، اصلا جنبه های اقتصادی نیست، اونا چیه؟ یکی گفتم این عقل حسابگریه که خدای متعال به مرد داده، قوی تر از زن. دوم اون قدرت جسمانیه که خدا به مرد داده بیشتر از زن. این برتری مرد در حسابگری و در نیروی عضلانی و قدرت جسمانی، این برتری سبب شده که به اون محبت بشه که کارهای زن رو تو باید انجام بدی، باید تو از زنت دفاع کنی، اگر زنت یه نیازی داشت تو باید بری قیام کنی به رفع حاجت اون.
این هیچ دلیل شرافتی برای مرد نیست. این فضیلت فضیلت در واقع اکتسابی نیست. مرد خودش نرفته تلاش کنه که اینا رو بدن. دقت کردیم؟ پس جنبه فضیلت دیگر هم به ما انفقو من اموالهمه، میگه به خاطر اینکه مردها انفاق میکنن از مال خودشون، هزینه میکنن، تأمین میکنن هزینه های زن رو، اینا که سبب شده که مرد در واقع نقش قوامیت رو زندگی پیدا کنه. نتیجه این قوامیت مرد بر زن در واقع تکلیف و وظایف بیشتری که به دوش مرد قرار گرفته، نه حقوق بیشتری برای مرد. دقت میکنید؟ این که مرد وظیفه داره از زنش دفاع کنه، این وظیفه است، امتیازی نیست برای مرد. این که مرد وظیفه داره بره کار کنه، هزینه زندگی زنش رو تأمین کنه، این که امتیاز نیست برای مرد. بگیم امتیاز باعث شده اسلام مرد رو بهش امتیاز بده، زن نده، این یک تکلیف به دوش مرد گذاشته شده. دقت کردید؟ اینا بیشتر تکلیف باقی بود و این برتری به هیچ وجه موجب نمیشه که حقوق زن کمتر از مرد بشه یا حقی از زن سلب بشه. مثل چی؟ مثل حق مالکیت. حق مالکیت برای زن و مرد یکسانه. یا حق رأی مثلا برای زن و مرد یکسان است. دقت کردید؟ اون چیزی که عرض کردم سبب شرافت میشه، اون چیزایی که شخص با تلاش خودش کسب میکنه، مثل صلاحیت ها، مثل ایمان، مثل علم، مثل تقوا، اینها که تو از نظر اسلام ملاک شرافته و اینا هیچ کدوم تو این آیه مد نظر در واقع بسن معافیت از یه سری از تکالیف داده شده تو اسلام. خب در آقا تکلیف جهاد کردن از پیش شما برداشته شده، این امتیازی نیست که به مرد دادن، تکلیفیه که از پیش زن برداشتن. این که به مرد گفتن آقا تکلیف کار قضاوت که یک کار سخت و پرمسئولیتی رو دوش تو، از دوش زن ما برداشتیم این تکلیف، این حقی نیست که از زن سلب شده باشه، این حقی نیست که از زن سلب شده باشه، این تکلیفیه که از دوش زن برداشتن. کار قضاوت کار بسیار شاق و حساس و بسیار خطرناک که کوچکترین اشتباهی درش موجب مسئولیت بسیار سنگین و عصبی میشه، حق یک انسانی رو تضمین میکنه. خب الان خدا این بار رو از دوش زن برداشته، خودش رو دوش مرد، خود مرد باید این بار رو دوش داشته. این در واقع سلب حقی از زن نیست. یا مثل جهاد کردن، در واقع جهان بینی اسلام چون دنیا اصلی نیست، در نتیجه امتیازات بر اساس جنبه های دنیوی هستن سنجیده نشده. گفتم امتیازات بر اساس جنبه های معنوی و جنبه های اسلامی و جنبه های اخروی در واقع سنجیده شده و ملاک در واقع اسلام در امتیاز اون چیزی که انسان رو به قرب الهی می‌رسونه. به تعبیر دیگه فضیلت های واقعی که همون علمه، همون ایمانه که آیات رو خوندم، فرمود ان اکرمت من الله هست خواهون، فرمود حلی از سب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فرمود یرقه الله الذین آمنون من کن و الذین اوتو العلم درجات. در این فضیلت های واقعی هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نداره. اون فضیلت های معنوی در واقع که جنبه های تکوینی داره عمدتا، اینها سبب مسئولیت های متفاوتی است که به دوش مرد قرار گرفته و از دوش زن برداشته شده. در واقع تفاوت های ناشی از جنسیت چون اختیاری نیست، ملاک برتری هم نمیتونه قرار بگیره. نمیشه بگم که من ببین خیلی موجود بهتری ام، خیلی ارزشمندتر از زنم، چرا؟ چون زن صورتش من بیشتر نمیاره، من بیشتر نمیاره. این هنر دوم نمیگه. این جنبه های تکمیلی که فضیلت ایجاد نمی کنه برای تو، بگو خود چی کار کردی، دستاورد تلاش تو چی بود؟ چون اون در واقع تفاوت های ناشی از جنسیت اختیاری نیست، به اعتبار اون نه زن از مرد برتر میشه نه مرد از زن برتر میشه. ملاک فضیلت های نکته یه دیگری که باز عرض کنم، ببینید
در بحث احکام
گاهی اوقات سوالاتی میشه که چرا مثلا
دیه زن نصف دیه مرده، یا چرا ارث زن نصف ارث مرده و امثال این. یه نکته رو میخوام خوب دقت بشه. ببینید اصل این که ما باور داریم که نیازمندیم به دین، این که ما اومدیم دنبال دین دیگه، درسته؟ اصل نیاز به دین نتیجه یک قضاوت عقلی و اون چیه؟ این است که اندیشه ما خودش به این نتیجه رسیده که همه چیز رو نمیتونه کشف کنه. چون اگر عقل ما همه چیز رو میتونه کشف کنه یه نیازی به دین نداشته. ببینید شما تو عرصه پزشکی خدا پیغمبر نفرستاد. چرا؟ چون مطالب پزشکی رو بشر با عقل خودش و تجربیات علمی خودش میتونه کشف کنه. خدا پیغمبر تو عرصه پزشکی نفرستاد. اما تو حوزه دین که پیغمبر فرستاد، خود این نشون دهنده اینه که عقل انسان نمیتواند همه چیزهایی رو که در حوزه دین هست اینها رو خودش کشف کنه. لذا این طمع که همه چیزهایی که تو دین گفته شده رو من باید دلیلش رو بفهمم، خود این حد به معنی اینه که نیازی به دین ما نداریم. چون اگر میشد دلیل و چرایی همه چیزهایی که تو دین گفته شده رو فهمیم، خود خدا رو خودتون برید کشف کنید، کما اینکه تو پزشکی اینجوری ما رو برید خودتون کشف کنید. پیغمبر نگفت همین که ما باور داریم به نیاز به دین، یعنی باور داریم به این که تو دین یه حرفایی وجود داره که عقل ما نمیتواند چرایی اون رو بفهمد. بسم الله، نماز صبح شما دو رکعت میکنید، نماز ظهر رو چهار رکعت. چرا؟ چرایش رو برای من کسی استدلال کنید؟ چرا ماه رمضان باید روزه گرفت؟ ماه شعبان باید گرفت؟ چرا؟ چرا تو دهه اول ماه ذی‌الحجه باید مراسم حج برگزار بشه؟ چرا در ماه رجب باشه؟ چرا؟ بله، بسیاری از چیزا تون این چرایش معلوم نیست. دقت میکنید اینجوری نیست که همه یه چیزهایی که در دین آمده در دسترس اندیشه بشر باشه. عقل بشر بردش محدوده، در حیطه برد خودش کارایی بسیار ارزشمند بوده، اما فراتر از اون دیگه نمیتونه درک کنه. همون جایی که نمیتونه درک کنه سبب میشه که ما نیازمند بشیم پیغمبر بیاد اون حرفا رو برای ما بزنه. اگر ما همه چیز رو عقلمون میتونه درک کنه که دیگه نیازی به پیغمبر و دین نداشته. پس این طمع که همه چیزهایی که تو دین آمده رو من باید چراییش رو با عقل بفهمم، این همه غلطی هستن. چون میدونید بعضی از حالا افراد هستن دیگه میگن من تا نفهمم علت این حکم چیه عملش نمی کنم. خب عزیز دل من، اگر تو میتونست چراییش رو بفهمی که اصلا حکم نازل نمی شد که تو بخوای عمل کنی یا نکنی. همین که حکم الهی آمده یعنی داره بگه این چیزیه که عقل تو بهش نمیرسه، لذا من خدا باید بگم. لذا موقول کردن عمل به احکام به این که من باید چرایی و فلسفه این حکم رو بفهمم، این در تضاد و تعارض قرار داره با اعتقاد ما به نیازمون به انبیا و به ادیان الهی. دندان این طمع رو باید بکنیم که همه چیزها رو ما باید چراییش رو بفهمیم. نه خیلی بسیاری از چیزها تو دین وجود داره که چراییش رو ما نمیتونیم بفهمیم، و اگر چراییش رو نفهمیدیم مجبدی برای این نیست که ما عمل نکنیم یا اون حکم رو انکار کنیم. گفتم این به این معنی نیست که عقل ما چیز بدیه ها، نه، عقل یه چیزیه، کاربرد محدودی داره. مثل حالا تو رشته کامپیوتر، خب ببینید کامپیوترهای مختلفی داریم با توانمندی های مختلف. خب یه کامپیوتر شما دارید، این توانمندیش تعریف شده، این یه نرم افزاری خاص رو میتونه اجرا کنه. نرم افزاری که نیاز به ظرفیت بالاتر داره، این کامپیوتر قدرت اجرایش رو نداره. این به این معنی که این کامپیوتر چیزه به درد نخوری باید بندازیمش دور. تو حیطه یه کارهایی خودش چیزه بسیار دقیق و ارزشمندیه، اما فراتر از اون حیطه هیچ کارهایی نداره. عقل ما فرض کنید یه کامپیوتر، این یه دامنه کارایی خاصی داره، تو این دامنه بسیار هم چیز ارزشمند، و
و دین هم کلی ازش تعریف کرده. اما فراتر از اون چیزهایی وجود داره که این دیگه نمیتونه بفهمه. این که من انتظار داشته باشم همه چیز رو تو دین چراییش رو بفهمم، این انتظار نابجایی. اینجا یه نکته فاشیش باز بگم و اون نکته اینه، ببینید اگر اصلا ما عملمون به احکام بعد از این باشه که چراییش رو فهمیدیم، این اصلا دیگه عمل عبودی نیست. چون اگر من فهمیدم که این آب رو بخورم خاصیتش اینه که تشنگی من رو برطرف میکنه، و بعد این آب رو خوردم دیگه پس به خاطر اینکه خدا فرمود بخور که نخوردم، چه در واقع اطاعت از نفس خودم کردم، اطاعت از خدا نکردم. عبودیت اونجایی ظاهر میشه که آدم چرایی رو نمیفهمه و چون خدا گفته فرمان میبره. فرمان بردن به شرط فهمیدن چرایی، این یه نوع فرعونیت تفرعونه، یه نوع خدایی کردنه که من تا خودم نفهمم چرا عمل نمی کنم، هم نمی دم. این نکته ظریفی بود که میخواستم عزیزان دقت بکنن. حالا این نکته میاریمش به موضوع احکام زنوان. ببینید عقل ما میگه تبعیت از داناتر و از متخصص یه امر واجبه، یعنی در حوزه‌ای که من عقلم نمیرسه از اون که دیگه عقلی نمیرسه باید تبعیت کنم. بیمار که شدن باید هم میشه پزشک متخصص. چرایی تجویزهای پزشک متخصص رو من نمیتونم درک کنم که چرا میگه این دارو رو بخور، چرا میگه این آمپول رو تزریق کن، چرا میگه این دارو رو قبل از غذا بخور، چرا اونو میگه بعد از غذا بخور. اما چون اعتماد دارم به تخصص او، هرچی گفت اطاعت میکنم. دیگه خدای متعال لااقل منظور یه دکتر که میگه از ما سرش میشه که چطور ما پیش پزشک که میریم نمیگیم تا من چرایی تجویزهای تو رو نفهمم نسبت به عمل نمیکنم. اما پیش خدا که میرسیم میگیم تا ما چرایی احکام تو رو نفهمیم هم به احکام تو رو نمیکنم. دقت کردیم؟ خب حالا این یه نکته در رو با احکام زنم. نکته دیگه اینه، ما با شناختی که از خدا و آفرینش داریم، خدای متعال این عالم رو بر پایه حق و عدل آفرید و عدلمند آفرید. خدا فرمود و ما خلق از سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، یعنی نظام آفرینش بر اساس حق برپا شد. یا در حدیث داریم بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین بر اساس عدل برپا شد. حالا این خدایی که بر اساس عدل جهان را آفریده، بر اساس حق جهان را آفریده، هر موجودی رو بر اساس مقتضیات فطری و آفرینشی خود اون موجود به سمت کمال سوق میده. قرآن فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. خب حالا این خدای عادل محال ذره ای به هیچ موجودی ظلم نمی‌کند. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا یک سر سوزن هم به هیچ بندگی ظلم نمی‌کند. لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ای به هیچ یک از انسان ها ستم نمی‌کنه. میخواد مرد بشه میخواد خب خدای عادل آیا در حکمی که بعد کرده میاد حق زن رو تضییع کنه؟ میاد ظلم بکنه؟ ظلم یا افراط یا تفریط دیگه، یا یه باری سنگین‌تر از اون چیزی که شما میتونید بردارید به دوشتون بذارن این ظلم، یا اون که ظرفیت هایی که دارید رو راکت بگذارن، اینم ظلم. و خدا هیچ کدوم از این دو کار نمی‌کنه، چه در رابطه با زن چه در رابطه با فرد. نمیاد باری سنگین تر از اون که در قابط اونه رو دوشش بگذاره، بعدی به این اون محبت که ضعفیتش رو در اون قرار نداده تو آفرین، و نمیاد اون چیزی که ضعفیتش در اون هست اون رو راکت بگذاره و غیر فعال رها کنه، تأخیر رها کنه. احکام اسلام بر اساس ویژگی های تکمینی زن و مرد برای زن و مرد مقرر شد، اصلا جنبه اعتبار و وجودی نداره. حالا به بعضی از این احکام اشاره دارم، مثلا حکم ارث زن و مرد با هم فرق،
خب ببینید یه وقت آدم جاهلانه میخواد بحث کنه، یه وقت میخواد بحث علمی کنه.
بله اسلام گفته که برادر دو برابر خواهر ارث.
شما میدونید اسلام یک سیستمه، یک نظامه، از داخل یک سیستم یک جور رو نمیشه کشید بیرون و جداگانه رو تکیه و تحقیل کرد. سیستم خاصیتش اینه که ساب سیستم ها و خورد نظام ها در داخلش در تعامل با هم دیگه هستن، در جاوی ستت با هم دیگه هستن. اگر این جور رو از اون سیستم بکشید کنار، دیگه اون شخصیتی که داخل اون سیستم داشت نداره. و اگر در بیرون اون سیستم روش مطالعات انجام بدی، اون چیزی که میشناسی واقعیت که بود در داخل اون سیستم داشت نیست. خب نظام احکام اسلام یک سیستم پیوسته. اگر در داخل این نظام پیوسته شما نگاه کنید، ببینید تمام احکامی که وجود داره همه دقیقا عادلانه و منطقی برد و زنینی از ارث رو میبره و مرد دو برابر رو میبره. چرا؟ خب شما بخشای دیگر احکام دین رو نگاه کنید. همین الان اشاره کردیم مرد قوام همسرشه، یعنی وظیفش اینه که نیازهای همسرش رو تو زندگی تأمین کنه. زن میلیاردر باشه، هیچ وظیفه‌ای نداره دیناری از اون دارایی رو تو زندگی خانوادگی هم بده. تمام تأمین هزینه زندگی مشترک خانوادگی به عهده مرد. خب این وظیفه سنگین، حالا یه زن و مرد دارن کنار هم زندگی می‌کنن، این زن یک دوم و اون مرد به اندازه یک کامل ارث برده، این زنه این یک دوم خودشو قدردار می‌کنه، یک طرفش هم نباید خرج کنه، اون مرده اون یه قسمتی که دریافت کرده رو باز کنه یه بین خودش زنی تقسیم کنه. درست شد؟ این مرده اون یکی که بود یه دومه شما به خودش که درون میشه پل زنه، زنم که یه دومه پدرش بوده بود اون یه روبه به زنه با اون یه دومه میاد که از شوهرش میگیره میشه یکی کامل، مرده درست میکنه میمونه یه دومه برش میدونه. این کجا به زن دون شده؟ زن این که دیگه یه عاقله بر مرده و افتال اینا، یعنی میخوام بگم اگر احکام رو بریم در داخل سیستم نگاه کنیم، اون وقت میبینیم کجا هم خدمت خیلی میشه، کجا هم خدمت خیلی میشه. در دیگه میگن بعد اگر مردی زنی رو بکشه یک دوم باید دیه بده، اما اگر زن مرد رو بکشه یک دیه کامل باید بده. این ظلمه دیگه. پس اسلام میگه زن نصف مرد ارزش داره. زن من این چه قضاوت ناعادلانیه داره میکنه؟ اولا دیه بیانگر ارزش انسانی شخص نیست. در ارزش انسانی یک سر سوزن بین زن و مرد قرآن تفاوت نداشته. میگه من قتل نفسم به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. میگه کسی یک انسانی رو بی گناه بزنه بکشه مثل این میمونه که همه بشریت رو نابود کرده. اینجا ضرورت نداره در جرم انسان کشی و در ارزش اون فرد کشته شده اصلا جنسیت وجود نداره. تو قرآن دیه اصلا بیانگر قیمت اون انسانی که کشته شده نیست. ببینم شما حاضرید که مثلا یکی سیاد دیه بده بعد مادرتون جلوتون بکشه، دیه بده پدرتون جلوتون، حاضرید پول بگیرید طرف بکشه؟ این قیمت پدر و مادر شما. این جبران کننده لطمه عاطفی است که انسان از کشته شدن شوهرش یا زنش یا مادرش یا فرزندش کشواره شده میتونه این پول اون عاطفه جریه‌دار رو ترمیم کنه. به هیچ وجه اصلا دیه نه نقش ترمیم عاطفه داره نه بیانگر ارزش انسانی اون شد. دیه فقط جبران لطمه اقتصادی است که به بازماندگان وارد شده. حالا اون خانواده رو در نظر بگیرید. یه خانواده یه کسی اومده زده مادر رو کشته، درست؟ لطمه اقتصادی که به این خانواده شده چقدر؟ این زن اصلا مسئولیت تأمین هزینه های خانواده رو نداره، مردی که مسئولیت تأمین هزینه های خانواده رو داره سر جاش، درست؟ پس این خانواده لطمه اقتصادی آنچنانی ندیده. از اون طرف خانواده هست
یکی توی اومده این رو مرده رو کشته، پدر خانواده رو کشته، این نانوار خانواده از این رفته، یعنی اون زن و فرزندان در واقع تأمین کننده های هزینه زندگیشون از دست دادن. این لحظه اقتصادی هستی رو خورده. حالا اگر بخواییم ترمیم کنیم این زاویه اقتصادی رو، به خودم یکی از این روز خانواده باید بیشتر کمک کنیم با اون خانواده که نانوارش از دست داده. بعدم بگم ببینم وقتی مرده رو میکشن که یه دیه کامل میخوان بدن، این دیه رو کی میگیره؟ زنش میگیره. بس زنه رو بخیرن میگیره، زنه رو میگیره، اون مرده رو به کی میگرد؟ به مرده رو میگرد، به مرده رو میگیره. میخوام بگم واقعا وقتی که از داخل سیستم مینشید بیرون حکم اینجوری میشه که میگن بله پس اسلام نصف مرد برای زن ارزش قائله، چون چه زن رو بکشه نصف مرد باید دیه بده. دقت میکنید؟ در حالی که اصلا اینجوری نیست. دیه قیمت انسانیت و شرافت انسانی او نیست، دیه حتی عامل ترمیم عواطف نیست. آدمی که مادرش رو زدن کشتن میگه با پول این قلبش ترمیم پیدا میکنه، آدمی که زدن پدرش رو کشتن میگه با پول قلبش ترمیم پیدا میکنه، کسی که زنش رو کشتن شوهرش رو کشتن میگه با پول ترمیم پیدا میکنه. نه بیانگر ارزش انسانیه، نه حتی عامل ترمیم عاطفه، فقط جبران خسارت اقتصادی که به بازماندگان وارد شده.